بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و بالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انسان جلوه خالقی است که اون خالق و ظاهر است و باطن و انسان را که اغرب مخلوقات هست، اغرب تجلیاتش هست نسبت به خودش، در یک شکل نازلهی از ذات خودش خلق کرده. در مباحث معرفت نسبت به حیات انسان همواره محاقی هست، یه جایی هست که انسان گیر میفته و ما هم بحثم همواره تو اینطور مسائل گیر میفته، چاره هم ازش نیست تا وقتش برسه مطرح بشه و اون همین مسئله است که ازش میخوایم بگذاریم که انسان اگر حسب عالم ماده برش بخوام شکلی تصور کنیم به چه شکلی آفریده شده، که اونجا معصوم این رو میخواد حل کنه، میگه الله تعالی انسان رو به شکل خودش آفریده. گیرش اینجاست که ذات ذوالجلال که شکل نداره. این معصوم میخواسته چی رو عرض کنه؟ بفرما. از طرفی هم میخواسته ذهن را اقناع کنه، چون در عالم ماده بی شکل امکان تصور نیست، حالا تصور اولیه تا بعد انسان بفهمه که او فراتر از تصوری که بحثش رو کرد. اون از طرفی میخواد ذهن رو آرام کنه که انسان شکل دارد ولی شکلش در عالم ماده یافت نمیشه، به شکل موجود پایین تر از خودش خلق نشده. این اول. دوم، شکل دارد، خب به شکل کی آفریده شد؟ به شکل الله تعالی آفریده. حالا الله تعالی چه شکلی؟ و اونجا میگه که الله تعالی شکل ندارد. این یکی از مباحثی هست که درسته در اول معرفت به انسان باید مورد توجه قرار بگیره، ولی وقت فهمش در آخر معرفت به انسان. رضا گمانم حدیث های آخر ارمعین هست، تو ما همین حدیث مورد بحثه که من انسان را به شکل خودم خلق کردم مگه او شکل دارد. از حل المسائل این ماجرای شکل همین بحثی است که الان دو جلسه آغاز کردیم که حالا شما یه ردی بهش میپردازیم. من خواستم این را عنوان کنم که او انسان را که اقرب است به خودش، مانند خودش جلوه داده، راحت ترین نگرش همون هو الظاهر و هو الباطن هست. یعنی اگر کسی اون ظاهر و باطن که بسش گذشت رو نفهمی در خودش، در الله تعالی نفهمیده، و اگر ظاهر و باطن رو در خودش نفهمه، ظاهر و باطن عالم رو نمیفهمه. این چه حیثیتی داره؟ نمیفهمه که ظاهر و باطن داشتن انسان به معنی پشت و رو داشتن نیست، به معنای تو و بیرون داشتن نیست که اینها رو عرض کن. الله تعالی انسان را جلوه کرده و انسان همانند او که هو الباطن و ظاهر است، ظاهری دارد و باطنی. این ظاهر داشتن و باطن داشتن نه مسئله عددی است که ریاضی پاسخش شده، نه مسئله مادی است و قوه و فعل است که فیزیک این رو جوابش رو بده تبیینش کنه، نه مسئله ترکیبی است که شیمی از عهده‌اش بر بیاد، نه مسئله جغرافی است که زمین شناسی و خود علم جغرافی رو بهش بپردازه، نه مسئله حکمی است در بدن یا یا در ابدان که فقه از ذاتش بر بیاد. نه مسئله قاعده منطقی است که منطق و اصول ازش بر بیاد. این فقط یک مسئله مجردی که فلسفه میتونه از ذاتش بر بیاد و عرفان میتونه نشونش بده. هر اون چرا که فلسفه رد میکند یا تایید میکند شهودش بر عهده عرفانه. خاطر همین هم اون که از منظر فلسفه به عرفان نمیرسه، این تعبیر استاد دینانیه، من تعبیر من نیست، یعنی یه قدر قدرتی میسته ایشون باید بگه. اون این تعبیرش، اون عارفی که فلسفه نخوانده باید راهنمایشه بره استبل. همون خری که میگه این دومی تعبیرم. و خیلی هم ناراحت شده بودن در مشهد بیانیه صادر کرد بود، کلن مشهد و قم بیانیه صادر بکن چی کار دیگه نمیکن. یه اون وقت بیانیه این که حضرت امام درس تفسیر رو قطع کنه، اونم هم مشهد صادر شد. خداش رحمت کنه آقای میرزا جواد آقای تهرانی، من پیغام داد که به امام بگید مصلحت نیست. من خیلی رندانه گفت بله اگه اجازه به رخصت بدین یه جلسه بگیرم بعد تمامش رو بسنم. جلسه آخر همه حرفا رو زد. بعد گفت آقای اون گفتن مصلحت نیست اون جلسه آخر همه حرفا رو زد. به اجمال زد تفصیل داری میشه برای آدم برزن. اون وقت هم در مشهد آمدن آقایی چی گفت این جملش بود. در یک همایشی معروف شد که عارفی که فلسفه نخوانده راه استبل رو بهش نشان ده. بعد بهش میبرسته. اون منظورش اینه که هیچ چیزی نمیتواند به شهود برسد، هیچ کسی نمیتواند به شهود برسد وقتی که هنوز بود یا نبود اون حقیقت برش اثبات نشده. عقل رو نها کرد. این یه حقیقت، این بحث ظهور و باطن یک حقیقت مجرد است که فلسفه از عهدش برمیاد و عرفان میتواند اون را کشف کند. فیلسوف میفهمد و عارف میبیند، درک میکند. لذا ظاهر و باطن است نه پشت و روی انسان. ظاهر و باطن است نه طول و عرض. که حالا من به ذهن شما قدی گیر بدم، در بهترین حالت ذهن شما بعد بحث پنجشنبه ظاهر و باطن رو به طول و عرض تشبیه کرده، یعنی باطن اول ظاهر دومش پشت رو. ظاهر و باطن است نه پشت رو، ظاهر و باطن است نه داخل و بیرون. حکما اینجا یه تعبیری دارن، ماهیته و انیته. چی درون انسان؟ چیستی انسان همان هستیشه. چیستی داره انسان، چیست هم هست، ماهیت و نیت و وجودش جاش. همین را بعدش پیرامون الله تعالی به کار میبره، الحق و ماهیت و نیت و حق چیست، حق چیستیش همون هستیشه. لذا پرسش از چیستی پرسش باطلیه. حالا اونو کی میفهمه؟ وقتی هست خودش رو بفهمه. اوست. خب حالا او الله تعالی یا انسان، آن هستی که هست می شود تبیین بشود، تفصیل بشود، آری از ذات خودش. خب چیستی ندارد، ماهیت و نیت و هستی دارد. آن هستی به وصف می آید، مقداری می آید. چیست؟ هو الظاهر، هو الباطن. حالا شما نمید دلالت در انسان، انسان ماهیت و نیت و خب حالا اون هستیش چگونه است؟ خودش باید این رو ظهور بده. این گونه است که ظاهر است و باطن، نه هستی است که ظاهر دارد و باطن. این رو پنجشنبه گفتم، چیزی نیست که ظاهر دارد و بشود سشن، یک چیز است. این یک چیز است همون هستی که هست، ظاهر است، باطن است، کریم است، رحیم است، به سل ظالم است، سلبیات. حالا نکته بعد اینه که اون که میگه حالا اون هستی ظاهر است و باطن است، آیا منظور از ظاهر این است که صورت است؟ نه، صورت صورته. منظور از باطن این است که پنهان است. نه، پنهان پنهانه، ظاهری دارد و باطنی. خب یعنی چی؟ یعنی آن حقیقت که هستی دارد فقط انسان، هر آنچه که در درونش هست را ظاهر میکند. این میشه باید ظاهر بود به معنای ظاهر شدن باطن. باطن چیز همان است که ظاهر میشود، ظاهر چیز همان است که از باطن میآید. حالا چند تا چیز متصور یه چیز رو، این درست شد. هم ظاهر دارد هم باطن، یعنی باطنیست که ظهور میدهد باطنش، باطنش را. این ظهور چیست؟ ظهور همان باطن است. میفهمید چی میگم؟ خب به زمان ساده، هر اون چی که انسان باطنن دارد ظاهر میکنه. نه هر اون چی که ظاهرن دارد باطنن ندارد. یه حکیم لطیف این مثل جواب شیخ بها همین قاعده رو این رو به لطافت دهیم چدشه روایی سوید معروف شد، یه مصرعی رقدم معروف، آن کس که بدم گفت بده. بعضی اون میدن که منظور شیخ لسان الله تعالی بود، هر چی به انسان مربوطه به الله تعالی مربوطه. آن کس که بدم گفت بدی سیرت بود، سیرت این باطن. وان کس که نکو گفت نکو سیرت اوست. حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه همان برون تراوت که در اوست. هیچ چیز دیگه ای از کوزه بیرون نمیره. چرا؟ چون هیچ چیز دیگه در کوزه نمیره، آب میره آبم بیرون میره. این همین قاعده است، قاعده ظاهر و باطن. ظاهر و باطن نیست، انسان ظاهر است و باطن است. ظاهرش چیز همان است که در باطن است، باطنش چیز همان است که از ظاهر به باطن رفته. پس در شأن چیستی یا هستی ظاهر و باطن، باید این را انسان بهش دقت کنه که ظاهر و باطن دو شأن مجزا نیستند. هر آن چی که در باطن است ظاهر خواهد شد و ظاهر است، و هر آنچه که ظاهر است از باطن می آید. در این بحثی که آغاز کردیم حدیث جدید، رسیدیم به اینجا که انسانهایی که حقایق دینی را تفسیر به رأی می کنند، اینها این تفسیر را در باطن انجام می دن. در باطنشون رجسی هست، پلیدی هست، و اون حقایقی که کسب کردن رو به رأی خودشون نزدیک میکنن و بعد ظاهر میکنن که این بلیه بزرگ. اصطلاحا بهش میگن تفسیر به رأی. تفسیر به رأی بیان نظر خود نیست، این نظر خود انسان. یعنی حتی اگه یک کسی بگه به نظر من خداوند وجود نداره، این تفسیر به رأی نکرده، نظرش گفته. نگفتن دروغ، نگفتن وهم، فرمودن تفسیر به رأی. عمدتا پیرامون مسائلی هست که منقوله، کم پیش میاد معقول رو بشه تفسیر به رأی کرد، چون باید بمرهم باشه. یعنی عمدتا یا آیه است یا روایت. مثل این که معصوم رأی رو داده، رأی این نظر، بعد یه کسی اون رأی رو برداره نزدیک کنه به نظر خودش در باطن و بعد ظاهرش کنه، برخلاف کسی که کسب میکنه بعد رأی خودش رو نزدیک میکنه به رأی معصوم، اون تفسیر به رأی نمیکنه. بهترین کار حالا هم دارم، حالا از کدوم باطنی برمیاد عرض میکنه. از تفسیر به رأی اینه، انسان نظر معصوم را، حالا در آیه سر روایت مهم است، معمولا منقول، در معقول هم میشه چون خیلی کم پیش میاد، من پیش نمیدم، اون آیه یا روایت رو بر میداره نظر خودش را نزدیک نمیکنه به اون آیه یا روایت. آیه و روایت ببین چی میگم، نزدیک میکنه به رأی خودش. برای همین تفسیر به رأی خیلی سخت لو میره، خیلی سخت تو میتونی بفهمی کی تفسیر به رأی داری، همونطور که خودت سخت میتونی بفهمی چقدر تفسیر به رأی داری. آه، تفسیر به رأی یه قدری قدرت داره که یه وقت یه جلسه تفسیر تشکیل میشه در دهه 40 و 50، عمدتاً 50. بعد از دل اون جلسه که یک مجتهد هم در رأسش بوده، دو گروه در میاد و این دو گروه گرچه یکیشون از بین رفته ولی اون افکار هست، یک میشه مجاهدین، دو میشه فرقان. عموما هم طلاب بودن، قطعه میکنی چی میگم، یا اندیشمندان. حالا من اسم نیارم اونها، اندیشمندانی بس ازش در میان که هنوز اینها در غرب از ایران رفتن در غرب نظریه میدن و کذا، بعد دست بر نمیدارن. این آقای سروش یا آقای بشریه یا آقای مجتهد شبستری یا این آقای عبدالکریمی، حالا این ضعیفش نبود مقاله می نویسه، که اینها همه اتاق فکر اون رئیس جمهور اون دوران بودن، اینها همه شاگرد نوجوان و جوانهای اون جلسه تفسیر بودن که آقای موسوی خواه اینها تفسیر میگفت. بعد به قدری هم قدر میگفت که این افکارشون تغییر میکن. اون جلسه ماهیتش تفسیر به رأی بود، ولی چرا مشخص نمیشه؟ خیلی سخته یه کسی بفهمه که اون آیه رو داره تفسیر به رأی بود. چرا؟ چون تفسیر به رأی آیه رو عوض نمیکنه، آیه اضافه نمیکنه، آیه هم کم نمیکنه، بلکه اون آیه را به رأی خودش نزدیک میکنه، بعد ظهور میده که بحث کرده، نظر خودش را نزدیک به حقیقت نمیکنه، حقیقت را نزدیک نظر خودش میکنه. لذا اون دسته از علما که اغلا هم بودن، حکیم بودن، متقی بودن، به شدت پرهیز از این داشتن که اگر یک منظری از آیه روایت رو یا معقول رو اطلاع کم دارن یا نمیدونن، درش هیچ نظری ندن. دقت کن، درش هیچ نظری ندن. خیلی هم این به اصالت مربوطه. من شنیدم که برای که آلما بگم یه بسته روزشو بگم، این آقای اسمش یادم نیست، ولی این مربی های خیلی خوب فوتبال در خارج از کشور، جوان آقای گواردیولا، آره اون یکی، آره گواردیولا گفته بود، آره آره اون یکی ایشون میگه اسمش سخت، اون در مورد بهش گفته بود نظر شما در مورد این کرونا چیه، گفته بود اشتباه هم دید، من پزشکم، من مربی فوتبالم، کلاه نمیدونم چی هم سرم میکنم، من نظری ندارم. ولی الان در همه منازل جلسه نظریه پردازی هست، از کودک گرفته تا نمیخوام بگم کسی نباید حرف بزنم، میخوام اون حالت رو بگم که از چی کسانی برمیاد که اگر کم میدانن یا نمیدانن علما نظر ندن. اتفاقا به لحاظ روانی ما گاهی اوقات به این رفقا میگیم که اصلا نظر دادن، یا که اصطلاحی میگن ایرانی ها آش نخود هر آشی کرده، این داره با این صورت ما اون و جواب میده، نخود هر آشی کرده، این شاخصه انسانی است که کم میدانه. دو تا سکوت هم داره، یه سکوت منفعل، یه سکوت فعال. اونی که نمیدانم سکوت میکنه، اونی که میدانم سکوت میکنه، تا ازش بپرس. همان از این وسط به سطح اومده، یعنی نه در کفه نه در اعلاس، در سطح. میگه این به لحاظ روانی خودشون به خود روش. علما خیلی این بلیه رو ازش دوری میکردن، که گفتم پنجشنبه مثل فحش عوام نزدیک بود که دچار تفسیر به رأی بشن علمای حکیم. علتش هم همینه، اگر نمیدونستن یا احتمال میدادن که نمیدونن بیشتر از اون چیزی که هست رو در ذهنشون و هر چیزی درش وارد نمیشدن. خدایش رحمت کنه جناب ملا عبدالرزاق لاهیجی رو که شما به اسم جناب فیاض میشناسنش، شاگرد جناب صدرا بود، بعد شاگرد خود بود شد دامادش. این فیاض رو هم ملا صدرا بهش گفتم فیاض، شخصیتش خیلی جالب و جذاب برای بحث تفسیر به رأی. در عین این که شاگردش بود و دامادش بود، مشادش بود، فلسفه مشادش بود، یه بارم جناب صدرا نگفت به جاهای حکمت متعالیه هست و احوال شما شاگرد نه، این راحت بود. من یه چیزایی نمیتونم بگم، شاید تو این اصل بیادبی باشه، تو اون اصل بیادبی نبوده، این شوخی بوده که ما هم شوخی میکردن. مثل این که خب اگر حکمت متعالی بگم زودتر ما دامادت میشیم یا نه، میگفت نه خیلی، میگفت من هم نمیدم. آخر که از بهترین دخترهای جناب صدر رو هم گرفت، بانو ام کلثوم، که در تاریخ داره با پدر در مناظره ها شرکت میکرد و جایی پدر میگفت این را دیگه به ام کلثوم بگن، فلسفه میگفت، خیلی فاضله بود ام کلثوم. و ام کلثوم هم گفته بود چون من قدر شدم دوتا استاد داشتم، همسر و پدر، این لقب فیاض رو بهش دادن. از لومتر از جناب فیضه، جناب فیاض، و حسابش هم دلایل مختلف داریم ازش میگذره، ولی همین مزارش در قم بود، در قبرستان شیخان، وقتا رو برای حرم بود. بعد این طرح خیابون و اینها آمد افتاد و خراب کردن، و بعد یه مقداری هم پیکر مثل این که مونده بود آوردن در حرم، اون نزدیک شهید مفتح دفن، ولی الان هیچ سنگی نداره. یه شخصیت قدر قدرت، حکیم، حکیم معنای واقعی، هیچ نشون. ما سابق مقام گفتن از شهید مفتح 10 قدم برش جلوم شد، ولی این سنگی هم داشت، الان هیچی نداره، مظلومه. حالا ازش بگذرم، جناب ملا عبدالرزاق لاهیجی خیلی معروف بود به این که میپیچونه، یعنی عالمی نبود که طرف رو بکشونه، نه میپیچون میرفت. اونم علتش این بود، به قدری ممحص شده بود در فلسفه دیگه در فقه نمیتونست ممحص بشه. هیچ کس از 100 بر نمیگرده به 90، 90 رو هم داره، بین 90 تا 100 نگرده، 1-90 و 90-90 اونا رو برمو کنن، حکیم اینطور دیگه. این نمیتونست به جزئیات فقه بپردازه دیگه، انقدر ممحص شده بود. خب از این برم تو اون صده معروف بود به ملا، ملا عبدالرزاق، و عوام ازش سوال فقه میکرد. یه وقت یک کسی ازش پرسید تو جلسه، یا پرسید که آقا اگر کلاغ بیفته در چاه و اون آب نجس بشه، چند دلو این سطل، چند سطل باید آب بکشیم تا آب چاه پاک بشه؟ مرض هم نداشت، امکان داشت. حالا از این من میدارم که من اینو بعد کودکی شنیده بودم، برای اون سوال مطرح شده بود که چرا عمر پرنده ها در حین پر زدن هیچ وقت سر نمیرسه بیفتن زمین. بعد اون استاد که اینو گفت، من اینو پرسیدم، حالا بهتون میگم چی رو من گفت. یه هم وسط گفتم استاد راستی چرا این پرنده ها هیچ وقت تو راه نمیرن، ما انسان ها تو راه میبیریم، همه که تو بستر نمیبیریم، ای تا پرنده دی بمیره بیامده. دقت کرده بودی تا حالا؟ بعد نمیشه دقت کرده، چون چیز علکیه. من اینو پرسیدم، گفتم این چه پرنده؟ آره اینم گفت. جناب فیاض گفت این عجب سوالی کرد، حالا ما هم شویدیم. یه تعمالی کرد، بعد خیلی لطیف بود، این شمالی های خوش سر زبون دار بود، حتی بعضی میگن شمالی نبوده، حالا خیلی لطیف جواب شد، یعنی این پیچاندن و طوری جواب میداد به لطافت و حکمت که اون سوال کننده ناراحت نشه. نمیگفتش که من فیلسوفم تو از من میپرسی کلاغ، یا نمیگفت نمیدونم، بعضی وقتا این نمیدونم یه برو گم شو، اونجی نمیگفت. خیلی به لطافت چند جا تو تاریخ داره اینو که جواب ملا عبدالرزاق چی جواب میده، این که گفت کلا وقت بیفته در چا چند صد آب میکشم بیرون، بعد یه تعمالی کرد گفت برادر من کلا خیلی پرنده زرنگیه، هیچ وقت در چاه نمیفته. من از اون استاد میپرسیدم که چرا پرنده ها بین راه نمیمیرن، اونم خب شاید این حکمت متعالیه بود، اونم اینطور جواب منو داد، ولی من نفهمیدم که واقعا منو پیچون، من جواب گرفتم، گفت مگه تو همه پرنده ها رو دیدی؟ دیگه من رفتم تو این فکر، خب نه من همه پرنده ها رو ندیدم، نگو اونم همین کار با ما که گفت آره طلا خیلی برنده زرنگیه و هیچ وقت واقعا نمیفته بچه‌ها، در چاه نمیفته. یه نقل دیگه هست شاید واسه خود مرحوم الله درازش من خاطرم نیست که میگه یه وقت میگه حالا دارم اینو تبیین میکنم که چرا اینو تفسیر به رأی نمیکنه. خب یه کلام بگو دیگه، بگو الان میگم 40 تا ساعت دیگه بیشتر که نه. چه یه وقت ازشون پرسیدن توی قریه ای که آقا من غسلم واجب شده میرسم به یه چشمه غسل میکنم، روم به کدوم طرف باشه در اون چشمه؟ سابق این عنوان شده بود که در غسل‌های واجب برخی میگفتن واجبه، بعضی خونه مستحب رو به قبله باشه، ولی این اصلا درست نیست که باید رو به قبله باشه. اینو نمیدونستم ولاد الرزاق. از اون برم شخصیت لطیفی داشت، نمیتونست بگه که نمیدونم که حالا بخوره تو ذوق. گفت که شما یه بار دیگه سوالتون بپرسید. ازش فکر میکرد چیه؟ گفت حالا من غسل واجبی دارم، رسیدم به یه چشمه، میخوام غسل کنم، به کدوم سمت واشتم یا به کدوم سمت روم به کدوم سمت باشه؟ گفت شما روت به سمت لباسات باشه، دوز نبره. این حالاتی که در این حامینی که نه دروغ میگه نه ضعفی نشون میده، که حالا عوام شاید بگن پیچاندن، نه اون خود این حالت حکمته، یعنی باطنی بیرون میاد که حکیمه، نه دلغه که نه هیچ چیز دیگه، اون حکیمه و به این واقفه که به هیچ وجه نباید در تفسیر به رأی بیفته، در تفسیر به رأی بیفته. چون بحث کردیم یه بلیه یه عجیبیه، فرمود به جناب موسی در حدیث قدسی، اون شب آقایان سوال میکردن، گفتم حالا خواهران نشیدن بشنون، که یه عالم یه مشکل براش پیش اومد، حضرت موسی گفت من میرم در طور، تو دعا کنی حله این، یعنی حضرت موسی اومد و فخر علیک و من نشست و شروع کرد صحبتی، اما الله تعالی ندا اومد موسی به قدری زجه بزنی که رنگ موهات رنگ دندونهات باشه از قصه، به قدری دستتو بالا نگه داری دستت بشکنه بیفته، و همینطور گفت و به عزت و جلالم که دعات رو برآورده نگفت. از یه طرف من میام میگی بهشون بگو با یه زبان دیگه دعا کنی، میگن چه زبانی؟ میگن زبانی که گناه نکرده. من کدوم حرفت آمون میکنم؟ حالا اومدم از زبان خودم اینا میدید که با زبان دیگه خود به هم موسی گفته، حالا اومدم میگه مواد رنگ دندونات هم بشه کسا آجه فبود، به خاطر اینکه اون عالمیست، علم دارد ولی زد علم شمال میکن، من به او علم دادم و او میداند ولی بهش هم میکنم، دعای طورم برای تو که اولیاء الله هست ولی الله هستی برای نم، اینقدر حساسا در وادی که یک عالم اون مسیری که برس بیاد و منحرف کنه، حالا چی برای خودش برای دیگر جنس تفسیر به رأی یه چنین جنسیه، یعنی در ورودی مشکل نیست، در چی مشکله؟ در خروجی. وقتی در خروجی مشکله مبدأش کجاست؟ باطن کس می کند ولی تفسیر به رأی می کند. این که اینقدر حکمای مثل جناب عبدالرضا مراقب بودن دو چون این بلیه نشن، این برای این است که اینها در باطنشون طهارت هست نه رجس، نمیگیم اسمت هست، پلیدی نیست، باطن مطهره، ولی اگر باطنی خباست داشته باشه حتما تفسیر به رأی میکن. حالا کدام باطن با کدام خباستی دوچار تفسیر به رأی میشود؟ این مدخل اون جوابی است دو جلسه سوالشون تبیین کردیم. کدام باطن؟ هر باطن، همه باطن دارم، اون خباستی که منجر می شود به تفسیر به رأی کدوم خباسته؟ که اصلا این بحث، اینو دقت کنید، این بحث بحث علمیه، یعنی مربوط به علماست، ما هر چقدر اهل علمیمه، ما هر چقدر کسب معلومات منقول میکنیم مربوط ماست، اینجوری نیست دوباره میگم که وسواس پیدا نکنیم، اینجوری نیست آدم نظرشو نگیم یا به نظر من فلانی استبل باید بره، این تفسیر به رأی نیست، یا درست یا غلط، بحث از تفسیر به رأی این خطرناک. نظری که فاعلی از خودش ارائه داده، انسان برداره اون نظر رو غیر از اون چیزی که مد نظر او بوده بکنه، فهمی؟ اون باطنی که اون شخصیتی که تفسیر به رأی میکند یه خباستی داره، شاید هزاران خباست دیگه داشته باشه که مهم نیست در بحث ما. در بحث ما خباستی رو میخواییم بررسی کنیم که باعث تفسیر به رأی میشه و اون خباست اینه: تعصب به رأی دارد، متعصب است بر نظر خودش. اون انسان ها که این رذیل را دارن که اصطلاحا یه دندن بشون، یه دندن یا تخزن، حالا کلمات
مرغی پاداره و اینا،
اینها از نظر خودشون کوتاه نمیان، پایین نمیان، شاید سکوت کنن ولی نظرشون همون نظره. اینها مبتلا بهترین افراد هستن به این ویروس خطرناک تفسیر میشه. برای اینها اهل علم شدن، عالم شدن اینها سمه. این شخصیت هایی که تعصب به نظر خودشون دارن، نه اینکه از ما گفتن بود تو خواب پندگی خواب ملال، پافشاری دارن بر نظر خودشون، عمدتا نظر باطل خودشون، نظر حق خودشون نمیگیم، نظر خودشون میگیم. حق که نظر خود نیست، نظر حق تعالاست. انسان بیان میکنه میگه آقا این چاقو دست تو رو میباره، میباره نکن، میباره این، نه این خوبه این چاقو. یه وقت یه چیز دیگه میگه نظر خودشه، مثل اون هوای بیرون رو به سر زده، هوا اینطوره نره بیرون. اینا وقتی مواجه بشن با آیات و روایات، اون آیات و روایات رو یا معقولات رو در باطن خودشون به نظر خودشون نزدیک میکنن، بعد خارج میکنن خودشون. ببینین یه وقت یه کسی نمیدونه رقصیدن حرامه، هیچ در یه جایی اصلا مسلمان نیست، اصلا حرام، این کنار، هیچ کافره یا جاهل، هیچ. یه وقت یه کسی میدونه رقصیدن حرامه، بعد میگه که نظرش اینه که من ضعیفم، یا میگه که من خیلی باید کار کنم، اینم میتونه. یه وقت یه کسی میدونه رقصیدن حرامه، ولی این که رقصیدن حرام هست تو ببین چجوری بیان بکن، تفسیر میخوایم تو این تمرین کنیم. میل به رقصیدن داره، بعد از اون میلش که خب کوتاه نمیاد، تعصب به رأی داره. در مورد رقص حرام برم شما، نه رقص حلال، رقص حلال هم داریم ها، در مورد رقص حرام میل رقص حرام داره، خب نمیخواد کوتاه هم بیاد. ببین چیکار میکنه، یه وقت از همینا اومدی که خدمت یکی از فقها گفت من سوال دارم، بگو. گفت اگر یک کسی این پای راستشو بیاره بالا حرامه، نه اسلام دینه لین و نرم و تسامح داره درش، تساهل داره درش. گفت حرام نیست. گفت نه نیست. گفت حالا اگر این پاشو بذاره پایین، پای چپشو بیاره بالا حرامه؟ گفت نه، پای بیاره بالا، اونو بذاره پایین بیاره بالا حرامه. گفت هم که این پای چپشو بیاره پایین، دست راستشو بیاره بالا حرامه؟ گفت نه. گفت دست راستو بیاره پایین، دست چپو بیاره بالا حرامه؟ گفت نه. گفت در همین هن گردنش هم تکون بده. گفت آقا حرام شه اینا مسائل چی؟ حالا اون حالا چون میخوام این چی بیتم اسمشو نیبرم، یه پیرمرد گیره برده بود، ولی خب اینا عالم هم به وقت شلیک میکنن. این هم همه چی برسی. گفت این دست راست اومد پای حرام نیست، پای چپ رفت بالا حرام نیست، دست راست چپ به چرخ راست، دست چپ راست به چرخ اینجوری، و اینجوری بشه اونجوری بشه، اون نه آقا راحت حرام نیست. بعد گفتش که خب پس چرا رقص حرامه؟ جمع اینا میشه رقص دیگه. این عالمه تازه فهمید. گفت آها پس رقص هم حلاله. رقص هیچ چیز جز نه. خب این مسلح که چلی کنه. هیچ باید کی طرفه؟ بعضی ها اینطور جوابی که میخوانو میکشن. اون در باطنشون خبس است. این عالم فرمود که مفرداتش که گفتی حلاله. تک به تک. ولی مردشور ترکیبش را و مردشی ترکیبش رو بره. تفسیر به رأی اینطوره، این آدم اون چیزی هم که میفهمه رو به نظر خودش نزدیک کنه. این از کسانی برمیاد که اینها تعصب به رأی دارن، یعنی از نظرشون من دارم کلی میام، چه حق چه باطل، ولی بیشتر باطل. این حالت بعضی وقتا تعصب به نظر حق هم داشتن خودش رذیل است. تعصب به نظر حق هم داشتن وقتی حمله کرد بودند با فیل به کعبه، یه عده میگفتن باید مقابله کنیم. جناب بله عبدالمطلب حکیم، ببین در چه عصری، حالا من این الان گفتم یه چیزی یادم اومد میگم، جناب عبدالمطلب چه شخصیتی داشت و چقدر اصیل و چقدر نسل اصیلی ازش بود، از اولادش به خصوص از جناب هاشم. بهش گفتن آه اون قربانی میکرد، اون گریه میکرد کزا، جناب عبدالمطلب از هاشو یه اینجایی کرد گفت بریم ها، بتن چی گفت خانه صاحب داره، ما یه میلیون نفرم باشیم جلوی اون چند هزار تا فیلم میخوام چکار کنیم، گفت خانه صاحب داره. خانه صاحب داره، یعنی همین جواب عبدالمطلب خیلی قبل از آمدن علی علیه السلام، یا جناب این ماجرا دوم برای جناب ابو طالب، نمیدونم الان بینشون شک دارم، به هر حال این ماجراش جالبه، حالا چه خودش باشه چه جناب ابو طالب، زلزله ای میاد در شب میلاد علی علیه السلام در حجاز، زلزله ای میاد، گرچه این اون روایات رو اهل سنت زندانی کردن ولی حالا مهم نیست درج میکنه، زلزله شدیدی میاد، بعد به ایشون اشراق میشه که کسی به دنیا آمده که بایستی بر ولایتش تعظیم کرد و تسلیم شد و یعنی این زلزله رو نارد، بعد بچه هاشو جمع میکنه میگه به این ولایت که همیتون میگه چیه اعتراف کنه، به اون شخص اعتماد بشه، اینا اعتراف من زنده میمونه و خیلی ها بین میره به ولایت علی بن ابی طالب، کعبه که بعد از اون که کعبه شکافه ایدام میکنه از اتفاقات رو بین ترسد میرن داخل علی به دنیا میاد، زلزله بزرگی میاد، زلزله مهیب میاد. حالا اونم همین بوده که حسن یعنی علی علیه السلام، تعبیر از روایت میده حسن یعنی علی علیه السلام و جز شیعه در این حسن نمیتونه جا بشه. بگذارم پس اتحاد داریم این کسی که تعصب به رأی داره وقتی اهل دین بشه، چون اون خباستش رو از بین نبرده، خباست تعصب به رأی، من دیدم گاهی اوقات میگن من روی مادرم تعصب دارم، من روی خالم تعصب دارم، اینا همش خباسته، من روی این پسر خالم تعصب دارم، من روی اون فلان تعصب، من روی اون شهرم تعصب دارم، این نمیدونه اینا همش خباسته دیگه. این آدم در مواجهه با آیات روایات، در مواجهه با دین، چه بدونه چه ندونه که عمدتا نمیدونه، دوچار تفسیر به رأی، تعصب به رأی که مبدا این رذیله است به معنای کوتاه نیامدن از امیال، باطلش که باطل، حقشو بگم یه وقتی کسی میل یه چیز حقیقی رو داره ولی امکانش نیست، این که کوتاه نمیاد بدونه داره تعصب به خرج میده، نه رأیش کوتاه نمیاد، حتی اگر حقه باشه و نمیشه که اعمال بشه اعمال کنه انجامش بده، کوتاه نیاد، نگه خانه صاحب دارد، اون میشه پافشاری، تعصب به رأی. دقت کنید برای همین الله تعالی اصرار دارد قبل از اینکه انسان متدین بشود متفکر بشود، یعنی چی؟ یعنی متعصب نباشه. من حالا کاری ندارم که فضای تربیتی در بین مذهبیان اینطوری که اول باید بچه‌هاش رو متدین کنن بعد اگر شد متفکرم میشه، اگه خدا بخواد انشاءالله، خدا نخواستم که میشه، من چون هست میگم نمیگم نیست، این ثمرش همین میشه که هست، ولی الله تعالی اینطور نیست، دعمش این نیست، میلش این نیست، امرش این نیست، میگه باید انسان، اون آیات قرآن همش داره همین رو میگه، اون چند سال دعوت پنهانی از ختمتا داره همین رو میگه، میگه اول انسان باید متفکر بشه بعد متدین. چرا؟ چون اگر متفکر نشه متعصب هست. حالا یه فرد متعصب دیندار میشه و خدا رحم کنه یک فرد متعصب دیندار میشه. منظور از تعصب یعنی پافشاری بر میل غلط. این پافشاری که باطنی هست، پافشاری به میل و نظر خود، خیلی در ما وجود داره و باطن ما رو آلوده کرده، طوری که به شدت دست از آرایمون بر نداشتیم، حالا رسیدیم به مواجه شدن با یه آرای از دین که ضد آرای ماست. میبریم باز خودمون بکنیم نزدیکش کنیم به آرای خودمون. چرا آرای خودمون نزدیک کنیم؟ من دیدم این رو مثلا جلسه چند هزار نفری صوتشو رادیو گذاشتی یا تلویزیون، یه وقت مد آزیرانت عاشورا میخونه، بعد میرسه به اونجایی که شما هم خوندین، نوشته صد مرتبه لعن کن، میگه به نیت صد مرتبه. آقا اگه به نیت صد مرتبه بود میگفت مریض که نبود، میگفت به نیت صد مرتبه. چه گفته؟ صد مرتبه. وقت من شام دعوت زدم منزه که علما، بعد رسیدم باز مهمانی بود، سلام علیکم گفتن، آجاها تو آشپزخونه منتظر شما بودن شما ببینن. من رفتم داشت وضو میگرفت، سلام علیکم کردیم اینها، بعد چه وضوشو گرفتم میخواست این نکته بگیم، من قبول صحبت کنم، میخواست این نکته قبولش هم بگیم، من خیلی ارادت داشتم، هنوزم بهشون ارادت دارم، ولی میخوام بگم که این چقدر مبتلا به وضو گرفت و در حین وضو هم سلام احوال پرسی و اینها. بعد این کاسه رو برداشت آب بخوره، یه آب کریخ اومد بخوره، یادش افتاد که شبه دیگه، مستحب بگه مستحب بشینه. حالا من تحلیل خودم ها، شاید زورش اومد، شاید به هر حال، چون این حفظه، این پای راستش رو برد بالا چسبون به پای چپ، مثل این حالا بلا تشویر مثلا لکتکی خوش میاره، این برد بالا چسبون به این، گفت به نیت نشست از آقا جان. خب و یه به نیت این بار چرا آوردی بالا؟ بارها عرض شده خدمت شما که ان الاعمال بالنیات، همه به اون به نیاتش توجه، ان الاعمال به عمل باید ظاهر بشه بعد به نیتش نگاه میکنن، نه اینکه عمل ظاهر نشه همش نیت، گفتن ان النیات بالنیات، که ان الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. یه بدعت اونجا گذاشت، یه بدعت اونجا گذاشت، یکی دو تا این آقایون اطرافیانش هم که بودن، بعدش اینا من میدیدم دیگه جایی وقت بودن یا حرمی و حرم از رضا رفتیم، خب نشین آب بخور، شب بود دم سقا، خب نشین ایستاده بخور، حرام کنی، بعد جهان اسلام زمین نمیخوره تو ایستاده آب بخور، هیچی نمیشه، منم اصلا با تو کنم، من اصلا نظر نمیدم. دیدم قشنگ این آقا این کفش سمت راست شد در بود، پاشو اوورد بالا چسبون به این، پاشو به نیت نشسته. خب این خطره، چرا اینطور میشه؟ به اون علت کم عرض کرد زیاد عاشورا زمد، این نمیدونه که داره گم به من دقت کن، این که میگه به نیت نشسته یا میگه به نیت صد مرتبه زیاد عاشورا و صد لحم صد سلام، این که مرض نداره، که بدعت که نمیخواد، شاید الان هم بهش بگیم بدعت تنش بلرزه، پس چرا ازش رخ بوده انقدر پوشیده است بحث تفسیر بره؟ چون اینها کسی که اینطوره حتما تعصب و رأی و نظر خودش رو از بین نبرده و خطرناک اینطور کسی سمت دین به معنای اینکه عالم بشه بیاد. پس اول بایستی انسان متفکر بشه، بعد بعد مذهبی، بعد دینی، بعد جزا. شما ببینید بگم فرزم تمام، علی علیه السلام چی کشید از دست اونهایی که اول متفکر نشدن، متعصب بودن و بعد دیندار هم شدن، دیندار هم شدن، همون اعراب صدر اسلام، حضرت رسالت. ببین شیعه چقدر در به درد سر افتاده، هنوز این مناظره و مباحثه ادامه داره، هنوز اونها قبول نمیکنن. حضرت رسالت علی علیه السلام دست شد بلا فرمود حکیمن مولا علم او مولای اوز، به تواترم رسید، اینها اومدن تفسیر رو رد کردن. اهل سنت چی میگه در این قضیه؟ میگن منظور حضرت خدیجه مرتبه اینه که هر کس من رو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، که گفته میشه به اینها سه روز حضرت اون رو زحمت کشید که بینا میگه. بعد مگه اصلا در علمی که شما هم دارین در فقهتون، در علم استنباط، حالا ما میگیم اصول اونها هر چیز دیگه میگن، مگه امر به محبت داریم؟ یعنی اصلا دوست داشتن مگه امریه که از دست بگونه رو دوست داشتن؟ یه امر میاد، ارشاد میاد در دوست داشتن، امر مولوی نمیاد، امرم بیاد امر ارشادی میاد. و این مسئله دوست داشتن که دستوری نیست و اینقدر اهمیت داشته که حضرت بگه. و حضرت که عالمه به غیبه که نمیاد بگه دوست داشته باشید و میدونه اینها دوست نخواهند داشت، حتما اتمام حجته. و هزار و یک قرینه دیگه شد. این همه چند جلد القدیره؟ فکر کنم 110 جلده، چقدر همش اونجا تبیین شده. ولی خب چرا اینها دست بر نمیدارن؟ برای اینکه دچار تفسیر به رأیه. هیچی یا منظورش از مولا این بوده که دوستش بدارن. خب باشه، این تو القدیر نیست من بگم. باشه، منظور مولا این بوده که دوستش بدارید. رهبر بعدی کیه؟ یا تعیین کرده یا نکرده دیگه. فرض بر این میگیم تعیین نکرده. حالا میخوایم انتخابات انجام بدیم. دموکراسیه. کدام شخصیت رو انتخاب کنیم؟ اولی و دومی و سومی یا علی؟ عقلی؟ خب شما نقل رو که تفسیر به رأی که عقلی؟ یا شخصیت ها رو بررسی کنیم که عمر بهتره یا علی؟ ابوبکر بهتره یا علی؟ عثمان بهتره یا علی؟ حالا ازش میدید. ببین این علی علیه السلام، مکتب علی علیه السلام چقدر تو زحمت افتاده فقط به خاطر یک تفسیر به رأی اون مولا رو. خب به هر حال گیر میاد. یعنی شما هیچ وقت بسته نیست و یعنی جبر بود. این راه نزدیک کردن حقیقت به رأی خود همیشه بازه، اینو بدونید، همیشه بازه. چون نباید آقا جبر در عالم فعل نیست، در عالم فکر هست، به مراتب بیشتر نیست، در عالم فکر هست. همه چی رو میتونی عنوان کنی، هر تحلیلی میتونی عنوان کنی. حضرت امام دارن در این ادامه متن با یک مصداق این بحث رو ادامه میدن. میفرمان که حقیقت خارجی هست به نام شیعه. این شیعه را دو نوع تفسیر کردن، یه به حقیقه یه به رأی. میخوام این رو ببینیم رأی معصوم در این که کی شیعه است چیه. ببینیم چیه، تو بفهمی تو این تفسیر به رأی کردی یا نکردی. که عمدتا خود مفهوم شیعه دوچار چی شده؟ تفسیر به رأی. این یه آدم احمقی که متفکریست متعصبه وقتی برسه به ماجرای ذریح و جزا میاد لیس میزنه. احمق یه احمق. اون غیر متفکری که متعصبه وقتی بیاد برسه به اینکه حسین بن علی با شمشیر کشتن فتوا میده قبه بزنن. اصلا نیاز نیست اثبات بشه این شیعه انگلیسیه یا آمریکایی یا کذایی، فقط باید مشخص بشه این شیعه که این ها اصلا این رو باش برن استبل، چون افعالشون معقول نیست، عقل ندارن. خب حالا عقل ندارن فکر ندارن چی دارن؟ تعصب دارن. نمیتونه بفهمه اون عالم، نمیتونه بفهمه. حتی الان قبل از انقلاب نیست که وبا بیاد بگی نماز بخون، الان در انقلابه و حکومت اسلامیه. الان از سال 98 نه سال 2018 نه سال 2014 الان سامرای مستعمره نیست، الان ایران انقلاب اسلامیه. نوع مواجه شدن با بلیه ها فرق میکنه. چقدر زیبا گفت جناب ستاره زاده که الان عصر آن است که فی ایران علم را از ثریا به زمین بیاره تو این قضیه ویروس و خواهد آورد. جهان رو باید نجات بده اون با علم. بله که دعا مهمه، بله که حس هرز مهمه. اون که امروز من خدمت رو فرستم اون هرزه، اون هرزشی هست، نه اون وقته. الان تو بری با لیست زدن نشون بدی که مریض نمیشی، هیچ کس به شیعه اعتماد بدانه. همه میگن دهنیه اون زریدیه کسی نه. من که حالا 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 فعلا نمیخوام از دیگه زریان. اما اومده اینجا با مصداق شیعه داره اینو تبیین میکنه که شما ببین اصلا جزء شیعه که روایته، نه خود شیعه تفسیر به رأی شده. ما بخونیم کوبارش بشه. فصل در بیان جمع اخباری که حس بر عبادات، حس یعنی تشبیه تعریف کردن برانگیختن، و ترک معاصی نموده با بعض اخبار که صورتا مخالف با آن است. گرچه من این رو عرض کنم که الان کم شده این نوع از انحرافات، اون به برکت انقلاب اسلامیه، به برکت حکومت اسلامی میگیرن میبرن اعدام میکنن، ولی نمیکنن. ولی وقتی میگیرن این محرفی رو میخوان اعدام کنن، نمیدونم چی میشه آخرش نیست. ولی سابق خیلی بود، به خصوص در اوایل انقلاب هم بود، قبل انقلاب هم که به شدت بود. این گروه منحوس حجتی هم از این دسته، اینا به هر خیلی روایات رو برمیدارن، بعد عوام رو هم دور خودشون جمع میکنن، تفسیر رو به رأی میکنن، با دین بی دینی میکنن. روستاهای ورامین اون بلا یه وقتی یه مکه ساخته بودن مخفی، همین کسی گرفتن میبرد حج، پول میگرفت میبرد حج، فیلمش هست اونجا میچرخن لبک اللهم لبک. بعد همش هم بر این استناد میکرد که شرف المکان و المکین و کدا، اونم یه تیکت دیگه میبرد که هر جازه که ما باشه حرم ماست. از بود چرا پول بدیم؟ حالا سومش هم خیلی خوبه، دلیل سومش خیلی جالبه، چرا پول بدیم آل سعود؟ پول بدیم به فقرهای خودمون، پول حج واجب مستطیع می شدن. این آقایی که اتفاقش هم تلویزیون پخش کرد، آقای بجنوردی یا بروجردی بدن اینطوری کم شده ولی هست، مدلهاش عوض شده. مثلا حالا یه تعبیر کنم ساده بشه، مثل این که یک روایتی الان روایت‌های جدید میاد و درست هم هست، یعنی آیا شما قبول دارین که حدیث جدید میاد از معصوم و درست هم هست؟ من این رو قبول دارم، معصوم حدیث جدید میگه، مثلا شاید دیروز گفته و این به ما میرسه، حدیثه دیگه. مثل این که حضرت آقا امری فرمودن، از آقا معصومه دیگه، معصوم 14 معصومه، نه 15 همیه، اسمت اکتسابی داره نه انتظار. حدیث پس میاد، مثلا حدیث میفرماد که آتش به اختیار، اینا تفسیر به رأی میکنن یا نمیکنن؟ به روز که بیاندیشی می تفسیر به رأی هست، یعنی همون سخن هست آقا. حالا تو چیزی اینجا جاش نیست بس مهمشون، من باید بگم اینجا که چجوری میشه تفسیر به رأی کرد از حضرت آقا یا از هر چیز دیگه. یک نقل حقی در عالم خارج هست که اون رو تفسیر رو میکنه. الان یه چنین حالتی داره، ولی مبانیش رو خوب بدون. بدان که اگر کسی مراجعه کند به اخبار وارده و در حالات رسول اکرم صلی الله و میهاد علیه السلام و کیفیت عبودیت و اجتهاد آنها، تلاشون و تضرع و زاری و ذل و مسکنت و خوف و حزن آنها در پیشگاه مقدس رب العزه و کیفیت مناجات آنها در محضر قاضی الحاجات که از حد تواتر بیرون است و از صدها افزون، و همینطور مراجعه کند به وصیت هایی که رسول اکرم و علی علیه السلام کردن و امیرالمومنین علیه السلام می کردن و وصیت های ائمه بعضی به بعضی و وصیت هایی که به خواص شیعیان و خلص موالیان می فرمودن و تأکیدات و سفارش های خیلی بلیغی که می فرمودن و آنها را از معصیت خدای تعالی تحذیر می نمودن که در اصول و فروع تکالیف کتب اخبار از آن مشهون است، علم قطعی حاصل می کند که اگر بعض روایات به حسب صورت و ظاهر مخالف با آن احادیث وارد شده است، ظاهر آنها مراد نیست. میگه اگر یک کسی رم اومد یک کاری کرد، مثلا اومد یه روایتی نقش که یک کسی یه گناهی کرده بود، حضرت لبخند زدن گفتن نه ای شیطان، این تو این حکم بر این که این گناه رو هر کس کرد بکنه، ولی ای شیطان نیست. تو نباید حمله بر ظاهر، ظاهر مراد نیست، یعنی چی؟ مثل آن طرف ظرفیتش این بوده تا اون لحظه، یعنی اگر این فلان فعل گناهی رو انجام داده همونجا حکم ارتداد بدی رو کذا، اون دیگه سهل میکنه. مثل این قضیه دست و اینها بود که دیروز بعد پنجشنبه بعد شد. میگه اگر این صوفی ها، صوفی خیلی هم آدم های کثیفی هست، من فرقه ها رو میشناسم تقریبا قد که میشناسم، ولی کثیفتر از درویش ها هیچی هست نه، اینا کثیف هست معنای واقعی، اینا هیچ آبرویی ندارن. من با روایت هم کار رو بکنم، یه این نیست که تو اینو حمله بر این کنی که فلان، مثلا یکی اون حرف هایی حالا نگم بهتر، اینا اینطور هم یه روایت جزئی رو بر میدارن، یا همین آیات که تفسیر میکنن. من وقت بزرگشون رو در حرم از درزا دیدم، حتی حالا اون نمیشناختن، ولی خب من میشناختمشون. من می‌خواستم حرم زیاد از رضا در اون ایوان آینه می‌خواستم اونجا بشینم اذن دخول اولش بخونم، دیدم ای این آینه می‌دونم چی چی علی شاه اونجاست. بعد دیدم این سوره یه قرآن رو باز کرده اینجوری، بعد می‌دونم خدا این می‌خونه نگاه می‌کنه، برم سوال شده بود دیدم نه همینجوری. حالا اون آیه رو بهتون میگم. بعد من رفتم زیارتی، گمانم دو ساعت طول کشید، برگشتم ببینم ایشون در همون حال، دیدم همون در همون حال تفکر میکرد دیگه. بعدها که این قائلشون برپا شد، مناسبتی من میخوندم حرفایی که میزدن و اینا، گفتن مسئول ما، قطب ما، قطب، قطب ما، درسی که به ما داد تو این قائله این بود که لا تقرب الصلات، آیه قرآن به خانوم هایی که در دورانشون هم میگه نزدیک نشو، یا اون یکی تفسیر. و اینو اینجوری دست میگفت به هر حال لا تقرب و صلات آمده یا نیامده در قرآن، به شاگرداش گفتن آمده، گفتن یکی میگفت یکی از جاهایی که کشف نشده و من حقیق باید برای شما من کشف کنم اینجاست، آنجا ایست که شما از صلات رستی، یعنی شما صلات رکوع میکنی که خاضع بشی، سجده میکنی که خاشع بشی، شدی دیگه، نشدی؟ کیا شدن؟ ما. لا تقرب الصلاه، به صلات نزدیک نشد. اینجوری درس میده. میگه اگر یه چنین آیه‌ای هم هست، لا تقرب الصلاه، اولا که تو جزئی برداشت، هر چی رو جزئیش کنی سابق بس انتزاع کنی غلط میشه، اون حالا هیچ. دوباره اگر حالا یه چیزی هم پیدا شد تو این فضاها که نیست، اینا ولی پیدا میکنم، اون ظاهرش مراد نیست. یکی از مسئولین از دنیا رفته بود، بعد کل تهران بنرش این شده بود اگر آن مسئول نبود انقلاب، نهضت زنده است چون هاشمی زنده است، اون مسئول، بقیه حرفای امام تو مهم نیست، ملاک حال فعلی افراد است، ظاهر آنها مراد نیست. پس اگر طوری ممکن بود تأویل آن که منافات با آن احادیث قطعیه صریحه که از ضروریات دین است نداشته باشند، آن را تأویل کنیم. من این فرق تأویل و تفسیر رو میگم. تأویل کردن فرق میکنه با تفسیر کردن. تأویل از عهده هر کسی برنمیاد، ولی اگر کسی بتواند تأویل کنه، یعنی برمیگردونه اون جمله را به منظور اصلی قائل اون جمله، فاعل اون جمله، مثل استخراج علم تعبیر، یا مثل علم تعبیر خواب که اون هفت تا گاو دید، اون هفت سال قحطی رو چی کرد. این نشانه داره، حالا بحث مفصله، که این میتونه منظوری که ننوشته شده رو در بیاره از اون فاعل به این سخن. یا اگر طوری ممکن بود تأویل بردن این روایات هایی که اینطوره، همزمان ما احادیث قطعی و صریحی که داریم و نفی نکنیم، این کارو بکنیم، یعنی چیکار کنیم؟ یعنی بگیم این حدیث درسته ولی منظورش اینه. این حدیث درسته ولی منظورش. ولی اگر نه حدیث معقولی داشتیم، یه حدیث غیر معقول اومد اونو نفی کرد، اون حدیث غیر معقول رو بعد از بین برد، باید بگیم این حدیث نیست. تفسیر یعنی سیر دادن یک جمله ای یا یک روایتی از اون چه که هست بر نزد مخاطبین. حالا یعنی وسطش تبیین میشه، تحلیل میشه، تشریح میشه، تنقیح هم میشه. تفسیر اصلا سیر میاد، سیر دادن از اون میاری به مخاطب میرسونی، تعویل نمیاره مخاطب میرسونی، مخاطب رو میبری به منظور میرسونی. تعویل مثلا تفسیر بده
یا نشیدم حالا بعد اون که تفسیر به رأی و که تعویله اینو بعد
چیکار اثبات کنه؟ همه چی میشه گفت در سخن، همه چی میشه گفت، همه چی میشه گفت. بعد اثبات کنه، اثبات منقولم با معقوله. یا جمع عرفی داشت جمع کنیم، یا اگر مثلا این روایتی که حالا هست مثل این که علی دوستان آتش جهنم برشون اثر نمی کنه، خب روایت هست گر علی دوستان، گر علی دوست بودن همه عالم، به لا که خلق نمی گشت جهنم. خب این هست، ولی از این برم حالا الان بخوریم این فرصت بشه که میگه علی دوست کی هست؟ فهمیدی مشکل کجاست؟ بله که شیعه اینجوره، ولی حالا اینو میخوایم شیعه کی هست؟ اونی که گناه میکنه؟ حاجب گر معامله هش با علیس خوف از هیچ عبر مکن، هرچی خواهی گناه کن، یه چنین چیزی. بعد همین حاجب شاعر خواب دید علیه السلام بده ناراحت و حاجب این بود بنای ما، زحمت پیامبره و امامه، هرچی خواهی گناه کن. بعد امیرالمومنین مستعش رو درست کرد، حاجب اگر معامله هش با علی شرم از رخ علی کنم کمتر گناه کنم. ازت میخوام شیعه بگه و الا رد علم آن به قائلش مینام. میگه حالا یه روایتی دیدیم که عجیبه، متواتر است یا ثقه است، یعنی غلط نیست، میگه چی بگیم؟ امام ببین اینجا چقدر تفسیر به رأی نمیکنه، چی میگه؟ رد علم به اون قائل. میگیم من نمیدونم، خودش میدونه، مثل خوابی که علامه هلی دید. و ما اکنون در این اوراق نمیتوانیم جمیع اخبار یا عشری از اعشار آن را ذکر، عشری از اعشار علمای سلف ما یک دوامشه گفتن عشری از اعشار ما نمیتونیم و بیان توفیق آنها نماییم، ولی از ذکر بعض روایات طرفین ناچاریم تا حقیقت ها معلوم شد. حالا من یک کم بخورم، کافی به اسناد امیر عبدالله علیه السلام قال شیعتنا هم الشاهبون از زابلون الناهلون الذین اذا جنهم لیل استقبلوه به هاست. فرمود شیعان ما کسانی هستن که دارای حزن و اندوه هن. حزن هم و غم نیست، حتی خوف و حزن مادی نیست، این حزنی که می فرمان که سابقا بحث شده همون غم مبارکه در مواجهه با الله تعالی، در مواجهه با عظمت مسئولی، در مواجهه با حقیقت. اون غم مبارک مقابل قصی و غرف شدنه، احساس دارن شیعیان و لاغرندامن از شدت حزن و عبادت. وقتی اینکه لاغرندامن، نه اینکه لاغرند، این هم سابقه بحث کردیم، یعنی نسبت به اون چه در بدنشون هست میتونن باشن پر باشه همه جاشون، اینها پر نیست بدنشون. و یعنی علمایی که یه حدی استخونهای درشتی داشتن این عزیز علمای بزرگی ده، یا حتی دماده خود علی علیه السلام یا علمه، این که میگن بعضی این آخر نشون میگن، معمولا علمایی که لاغرن این روایت زیاد میخونن، یعنی ناهلون، نه اینطور نی، اون یکی دیگه روایت داره که زیر چشماشون بیه کذاست میدن خوش هم اینطور که هم میکرد، نه اینطور نی. نه حالا نمیدونم شما حاج قاسم که حقیقت عصر ما سو نزدیک دیده بودیم یا نه، یکم فرق میکرد با این چی که در این تصاویر این هاست، نمیشه گفت که بگیم آقا حاج قاسم، یا حالا هر کسی دیگه. این که میگن لاغر یعنی چون به اندازه میخوره، به اندازه میخوابه، خپل نیست. خپل معنای چی؟ یعنی بیش از حد خورده، پوست انداخته، پوستش باز شده کذا. نه اینطور نی، یعنی این چون به اندازه میخوره به اندازه میخوابه همیشه جای خالی در بدنش موجود. آنهایی هستن که چون فرو گیرد آنها را تاریکی شب، استقبال کنند آن را به حزن. اون حزن که فهمش هم خیلی سخته در شب هم نمایان میشه. اینو پس دقت کن، یه وقتی کسی هم میگه من روی خیلی حساسم، اینو بگین. وقت میگه شیعیان لاغرم، این شیعیان استخون درشت ها چی کار کنن؟ بعضی استخونشون درشته، بعضی اصلا ژنشون. من دیدم، من یه وقتی حالا استومی رو کرد مسئولین رو وقت دمایین ها بهش بودم شما اذیت نمیشین، گفت آه ما ارسی آبم میخوریم اینطور میشه. بعد تو اون سفر ما تو هتل با هم بودیم، واقعا این به اینقدر میخورد، گفتم میتونم خیلی درشت بود، مظلومم بود، نه استخون منیه یا شیعگی نوار رمده. نگاه یه بابای باسه بچه ها میوه نخره بعد بگن که چرا نمیخری، بگه شیعه و لاغر باشه به تفسیر بره. و روایت به این مضمون که علامت شیعه رو بیان فرماید بسیاری است. و انهو ان المفضل قال قال ابو عبدالله علیه السلام ایاک و سفلته و انما شیعت علیه علیه السلام من عفت و بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل خالقه و رجا ثوابه و خواف و خوابه فا ازا رعی تولایک فا اولایک شیعت جعفر. فرمود مصطفی علیه السلام بر حذر باش از این مردم پست. داره به کی میگه؟ به یکی از شیعیان میگه، میگه فکر نکن همه اینا شیعیان، حالا جز این نیست که شیعه علی کسی است که عفیف باشد بطن و فرج او داخل، اون چی که برش داخل میشه اون چیزی ازش خارج میشه و هر چیزی که مربوط به ایناست شکمش و فرجش، یعنی همون شهوت و ایناش، هم با حیا باشه عفت داشته باشه و شدید باشد جهاد او، تنبل نباشه و عمل کند برای آفریدگارش اخلاص داشته باشه و امید ثواب او را داشته باشد، نه نظر به دست دیگران و تعریف دیگران، و خوف عقاب او را داشته باشد. وقتی این جماعت را دیدی آنها شیعه جعفر ابن محمد هستند. می از علی علیه السلام شروع کرد و دستون به خودش ماشد به اسناد یعنی رضا علیه السلام عن ابی عن جده عن ابی جعفر علیه السلام انهو قال لخیثمته ابلغ شیعتنا انا لا نغلی من الله شیعه و ابلغ شیعتنا انهو لا ینال ما عند الله الا بالعمل و ابلغ شیعتنا ان اعظم الناس حسرتا یوم القیامه من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره و ابلغ شیعتنا انهم اذا قاموا بما امروا انهم هم الفائزون یوم القیامه. فرمود جناب باقر علیه السلام به خیثمه که ابلاغ کن به شیعه. این حدیث هایی که اینطوره یعنی افاده عام داره، مثل اون حدیثی نیست که گفتم برای اون فرد بوده. خب خیلی مهمه ابلاغ کن حالا به ناس و به شیعیان ما که ما بی‌نیاز نمی کنیم از خداوند چیزا، یعنی به اعتماد به ما از عمل باز نمانید. یعنی الله تعالی که فرموده که عمل کنید، ما هیچ وقت نمیایم بگیم عمل نکنید. الله تعالی رو دور نمیزنیم. و برسان به شیعیان ما که نرسد آنچه پیش خدا هست مگر به عمل. این رو چون سابق بحث کردیم بهش نمیپردازم، فقط یه جمله میگم که در عالم ماده هیچ امری شیعیت پیدا نمی کند مگر اینکه به فعل برسه. که اون مثال رو زدم که میگفت من نمیخوام با نماز بخونم خمولاس بشم، میشینم تو دلم با خدا حرف میزنم. بهش گفته شد خب تو دلت عزیزانتو ببوس، تو دلت غذا بخور، تو دلت بخواب. در عالم ماده همه چی به مادی باشه. گفت آقا شریعتی یه جمله‌ای داره که من به جای اینکه به مسجد بروم و در مسجد نگران کفش‌هایم باشم، ترجیح میدم کفش‌هایم رو بپوشم در خیابان قدم بزنم و با خدا مناجات کنم. باشه، ولی مسجد نری، آقا مسجد میشی. بعدش بری مسجد، اون وقت کیسه نبود، نمیدونم بود اول انقلاب بود یا نبود. نبود. میبردن کفش‌ها رو؟ نمیبرد. به هر حال باید یه چاره میاندیش. مسجد آق میکنه، به چهار طرف هر منزلی مساجد حق دارن. خیلی جالب، بعضی دی تعصب مسجدشون میگن مسجد ما، بعد جواب مسجد دیگر رو بدن به چهار طرف منزل مساجد حق گردنه و حالی دارن. و این چقدر آقه مسجده. فرمود اون کسی که مسجد میره اگر مشکلی برش پیش میاد، حالا به غیر از اینکه مؤمن نشانش این است که تشنه مسجد است، اینو حالا بذاریم کنار، اگر مشکلی برش پیش میاد و بره مسجد با این نیت دو رکعت نماز بخونه و بعد مشکلش رو به الله تعالی بگه، اون مسجد واسط قرار میگیره، چون مسجد محل ذکر الله دیگه، محل سجده است. ولی مؤمنین الان مسجد، حالا این روزا البته مراقبت کنید، فردا هم الان ما هم حسنی شدیم، یه چیزی رو کیا میگی حالا بعدش شدیمش تحتیله من. خدا رحم کنه به این آهانه طلاب و روحانه بخصوص در این شهر قم، خیلی نیاز دارن، کاسبشون کنش جدی این رو عرض بکنم بندگان خودشون، اینا یا درس بخونن به من خیلی میگم پیام بفرستم و موقعم جیگر من کباب برشون، اینا درس بخونن ظهر میرن مدرسه یا میرن دانشگاه یا میرن مسجد، درآمدشون این راهه، هم مدرسه تعطیله هم دانشگاه هم مسجد. بنده خدا به من پیام داده بود، گفت آ ما گفتیم حالا نه به خاطر اینکه درآمد داشته باشیم، یکی از اون مرده بود مخفی خط گرفتیم مسجد ما رو پلمب کردن در قم، خب نباید بگیره، گفت پلمب کردن خب اینا چیکار، بعد دولت به فکر این قش هم باشه که اینها الان اگه به لحاظ روانی دقت کنن اون طلاب خیلی دارن آسیب میبینن، به خصوص در شهر قم هیچ کار دیگه ای ندارن، یا تدریس میکردن یا امام جماعت بودن، خلاصه دکونشون بسته شد. خدا ان شاءالله بلیه رو زودتر رد کنه. برسان به شیعیان ما که نرسد آنچه پیش خدا هست مگر به عمل، و به شیعیان ما ابلاغ کن بزرگترین مردم در حسرت روز قیامت کسی است که وصف کند عدلی را، پس از آن مخالفت کند او را و عدول کند به سوی غیران. همون عالمی که گفت میگن بدترین مردم از شیعان ما تو قیامت حسرت میخورن غیر شیعه از مردم، کسیه که میدونه یه حقیقتی رو وصف میکنه برای خودش ولی بعد از اون وصف خودش عدول میکنه. یعنی کردن من بیام به شما بگم کمخوری خوبه نه پرخوری، بعد هنگام خوردن عدول، عدول یعنی برگشتن گذشتن ازش، این در حسرت. و ابلاغ کن به شیعان ما که اگر قائم شدن به آن چه به آن مأمورن، یعنی اگر اطاعت خداوند را کردن، آنها اهل نجات هستن. علوی جعفر علیه السلام قال لا تذهب بكم المذاهب فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله، یعنی عذرتراشی نکنید در معاصی خدا و رأی های باطل را متابعت نکنید، که ما شیعه هستیم و انتصاب به اهل بیت اسباب نجات ماست، به خدا قسم که نیست شیعه ما مگر کسی که اطاعت خدای تعالی کند. اون همجا بس باشه، اون حس حسینی که تمام تلاش ما عمدتاً باید در این راستا باشه و در راهش سر از ما نشناسیم، همون شیعه علی علیه السلام شدنه. ولی شیعه علی علیه السلام شدن به این طور احوالاته، نه به سخن. اینجا نکته ای داشت، حالا من گذشتم ولی دلم نایمد که نگم، که میفرماید نرسد آنچه پیش خدا هست مگر به عمل. یه کسی از حکیم سوال کرده بود که آه من در عالم خیالم یه چیزهای حادث میشه سر حوایجم که گمان میکنم الله تعالی فلان حاجت من رو میده، فلان درخواست من رو برآورده میکنه، بعد این در عالم خیالم هم هست، به این نشان ما نشون، در عالم وهمم نیست. اون فقیه، اون حکیم بزرگ به اون شاگردش گفته بود، گفته بود بله این اجابت ها در رزق تو هست ولی از عالم خیالت به عالم واقعیت و فعل نمیرسه. گفت مثلا من میدونم اگه این کار کنم به اون موفقیت میرسم ولی نمیتونم انجام بدم. من گفت خب این سر رشیه و این چقدر خوبه خضر ره داشتن. گفته بود علتش این است که تو اون چی که در مورد الله تعالی باید انجام بدی بیشتر میخونی و میدونی، انجام نمیدی. الله تعالی هم نمیذاره به فعل برسی، میذاره به خیالت برسی. منظور روایت اینه که تو هرچی از الله تعالی میخوای بگیری منوط به چیه توه؟ افعال توه. حالا الان همه چی در خیال توه، الله تعالی هم در خیال داره به تو میده، الله تعالی به تو میده در خیال، به کسی دیگه نمیده، از اون بالاتری با. اون منظورش شیعه شدن هم به اون فعله که اطاعت فرمان، نه به اون هوس، میل یا سخن گفتن یا دوست داشتن. حتی خیلی خوبه که امشب در این شب بسیار عزیز که هزاران هزار بار خدا رو شکر که ما محفل داریم، خیلی دستشون کوتاه، خیلی همشون دلشون مونده که برای علی علیه السلام جشن بگیرن و خدا رو شکر مونده. خیلی خوبه در این شب عزیز ما از علی علیه السلام بخوایم، با علی علیه السلام شروع کنیم در این مانده از ماه رجب که ماه تغییر شخصیت هست. شخصیت استغفرالله و اسأله توبه که فرمود زیاد بگیم، من شخصیتم برگرده، توبه به شخصیت مربوطه دیگه، استغفار به فعل. شخصیت من رو برگردم به چه چیزی؟ برگردم به چیز دیگه شون، چه چیزشون؟ شیعش کن. ما اون تو این ذکر میخواییم بگیم یا میخواییم عبادت انجام بدیم تو ادامه ماه رجب، این رو لحاظ کنیم که من شیعه بشوم. اونهایی که نمیگن من شیعه بشوم گمان میکنن شیعه. هیچ شیعه ای نمیگه من شیعه. شیعه در راه شیعگی بودن سر از پا نمیشناسه، چون توقف نداره. خداوند ما رو شیعه مولا قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.